لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفثأ به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أمرته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مستر لما أمرت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فروضک و استعمال سنتک، فقد ضقت لما نزل بی یا رب ذرعا و امتلأت بحمل ما حدث علی هما و انت القادر على کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فی، ففعل بی ذالک و ان لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه انشالله طاعت و عبادت شما هموطنان عزیزم، شما همراهان برنامه به افق آفتاب. ازتون پرسیدیم که چجوری میتونیم نام خودمون رو در دفتر فداکارها و دوستان با محبت سید الشهدا علیه السلام ثبت کنیم. با ما تماس گرفتین، پیامکم به ما ارسال کردیم برای سامانه پیامکی 3900. میخواییم هم صداتون رو بشنویم هم چند تا از پیاماتون رو بخونیم.
یا ابا عبدالله، اربعین سید سالار شهیدان بر همگان تسلیت باد. هر زمان که ما از قبیدای دل و از روی ارادت و از صمیم قلب به آقا و سید سالار شهیدان سلام بدهیم، در زیارت آقا سعیم شده و انشاءالله مورد قبول درگاه حضرت حق واقع و ما زائر حضرت سید الشهدا محسوب خواهیم شد. تو هر چه داشتی به خدا دادی حسین، فردا خدای جل جلالو جزای تو. با سپاس فراوان از بخش ولایت مدار زارک استان یزد. متشکرم.
آقا مهدی محمد جعفری از تهران برامون پیام دادن، گفتن که زیارت رفتن. زیارت فقط رفتن به حرم نیست، یا حالا همون حضور فیزیکی با سلام به امام حسین علیه السلام هم میتونیم به نوعی زیارت کنیم. آقامون نکته که آجاق پویا هم بهش اشاره کردن و گفتن که میتونیم در بین آشنایان و فامیل نیازمندان رو شناسایی کنیم و بهشون کمک کنیم.
این که اسم ما در دفتر فداکاران امام حسین علیه السلام ثبت بشه، من فکر میکنم فداکاری رو به طور مطلق باید یاد بگیریم. یعنی خیلی وقتا از حق خودمونم بگذریم و به خاطر دیگران کارهایی انجام بدیم. یعنی از خودگذشتگی بسیار مهمه، ایثار خیلی مهمه. اگر بتونیم بهترین اعمال رو داشته باشیم، انشاءالله شاید بشه که در این دفتر هم اسم ما نوشته بشه انشاءالله.
آقای اثر اکبری از فارس برامون نوشتین که سبقت در کردار و عمل خداپسندانه، رضایت خلق، اینا کارهایی هست که با انجامش میتونیم ارادتمون به سید الشهدا علیه السلام نشون بدیم. درود بر شما.
همین که سعی و تلاش بکنیم، آدم خوبی باشیم، سرباز خوبی هم میشیم برای آقا امام حسین علیه السلام. همین، فقط آدم خوبی باشیم. حالا که بعضی از این طوریه، یه سلام صادقانه هم که از دور خدمت آقا عرض کنیم به نظرم کافی باشه. با تشکر، خدا نگهدار.
چهارشماره آخرتون برای ما نوشتین که بهترین ایثار و بهترین فداکاری در راه امام حسین علیه السلام اینه که کمک بکنیم به اشتغال جوانهای کشورمون این روزها، مخصوصا تو دوره کرونا که وضعیت اشتغال و معیشت مردم به شدت آسیب دیده.
بلازم من خیلی از وقایعی که در روز عاشورا اتفاق افتاده ما اطلاعات کامل داشته باشیم، با مطالعه دقیق اون چیزی که در روز عاشورا در واقع کربلا پیش اومد. ما که نمیتونیم کاملا رفتار مسئولین رو عمل بکنیم، ولی اگر بتونیم با اطلاع از رفتار این عزیزان، منشی که داشتن، خوبی هایی که اونها داشتن رو در زندگی امروزی خودمون پیاده کنیم و یا در مراسم مختلفی که شرکت میکنیم یک کار کوچیکی برای حاضران انجام بدیم، مثل کسانی که کف شوف کنن، مثل کسانی که استخوان ها رو شستشون میدن. هر کار کوچیکی که در این جور برنامه ها بتونیم انجام بدیم، قطعا خود امام حسین شاهد این رفتار ما هست و اسم ما رو در لیست یاران خودش قرار میده. تشکر میکنم، موفق باشید.
آقا جواد یزدیپور از کاشان برامون نوشتین که با سلام، از جامانده های کربلا خواهش میکنم پولی که در راه کربلا خرج میکردن رو به نیت امام حسین علیه السلام بین مستجرا و بچه های مدارس مناطق محروم خرج کنند.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلودم. مبادا برانی مرا از درد، به پهلوی آزرده مادرت. محبت به هم نوعان، به هم وطنان، به افتادگان، از نیابت آقا ابا عبدالله حسین انشاءالله در رای رضای خدا انشاءالله قبول خواهد افتاد. خداوند اونچنان توفیق و به همه ماها مرحمت بفرماید. دعاگو و ملتمس دعا پس کاشمه خدا نگهدار.
آقا مهدی یوسفی از روستای تندران یاد و خاطره قهرمان این روزهای خوزستان علی لندی رو گرامی داشتن و نوشتیم برای ما که با توکل به خدا و حرکت در مسیر امام حسین علیه السلام میتونیم همیشه جزو زیارت کنندگان اربعین و محبان حضرت باشیم.
عبدالله حسین، پنج دفعه اینو تکرار کنید. باور کنه امام حسین تو قلبتونه، تو کارمونه، تو عملمونه، تو هدفمونه، تو تصمیممونه. بابا در وا کردی ببین چی به چشت میبینی، کاری که واقعا داره خودت صدا میکنه. یه جا واسطادی میبینی یه بنده خدای واقعا نمیتونه از اون ورق یامون رد بشه، یا یه رفت یه جا خرید کنی پول کم آوردی، رفتی داروخونه پول کم آورده. قربون آقا برم، آقا به خاطر چی اینا خونشونو دادن؟ به خاطر فداکاری. پس به ما فداکاریات داشته باشیم، یاد داریم ولی غافل شدیم ازش. بیم این کارا رو انجام بدیم، همون زیارت آقا رو انجام دادیم. خدا شاهد الان اینا که میرن کربلا رفتن میگم ما فلانی رو دیدیم تو کربلا، خب اون ببین چه کار کرده که جلوتر از اون طرف رفته. پس همه چی همون جلو چشممونه، تو عملمونه، تو رفتارمونه، تو نصیحت ها و راهنمایی به جامونه. خدا شاهده از خدا بخواین اون امام حسین رو بیاد در درون و برون عملمون واقعا به جا بیاریم. همیشمون درسته، از نزدیک شروع کن تا به دورش برسی. یا علی ابن موسی رضا تماس دعا دارم، یا علی خدا حافظ.
هموطنم خیلی ممنونم ازتون که همراه بودید امروز با برنامه به افق آفتاب. انشالله که عبادتاتون قبول باشه و بنده و همکارانم رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. تا فردا همین حوالی، التماس دعا و خدا نگهدار.
خلاصه جاتون خالی، ناهار یه کباب درجه یک زدیم
با دوغ کباب و دیزی میهن.
اتفاقا ما همون روز ناپریزی کردیم و یه غذای سنگین زدیم،
حتما با دوغ نعنا میهن.
تو از کجا
میدونی
ما با هر غذا چه دوغ بردیم؟
غذا تو بگو
دوغ تو بگم.
غذا تو بگو دوغ تو بگم. دوغ میهن، متنوع ترین در طعم.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پای است تو سفر سسوت آماده است با کیفیت و تازه است گوشت ایران تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
رهاوت به نام خداوند بخشایشگر و مهربان با درود به همه شما همراهان خوب رادیو ایران مجله علمی رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. علاقمندان به دانستنی‌های علمی میتونن در این برنامه مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنون. ما رو تا انتها همراهی بفرمایید.
به نام خدا. سلام. من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون می‌خوایم درباره راه‌اندازی فاز اول نیروگاه خورشیدی شناور در جنوب تهران صحبت بکنیم. دانشیار گروه انرژی‌های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران گفته که فاز نخست نیروگاه خورشیدی شناور در کانال پساب تصفیه خانه جنوب تهران با ظرفیت تولیدی بالغ بر 400 کیلووات برق راه‌اندازی شده. دکتر رقیه قاسم‌پور راه‌اندازی نیروگاه‌های شناور را در افزایش میزان بازدهی پنل‌های خورشیدی و تولید بیشتر مؤثر دونسته و گفته که پنل‌های خورشیدی بر اثر قرار گرفتن در معرض تابش نور آفتاب با پدیده گرم شدن و افزایش دما مواجه میشن که این گرما به تدریج بازدهی پنل‌های خورشیدی رو کمتر می‌کنه. به خاطر همین کارشناسان تصمیم گرفتن سیستمی رو طراحی کنن تا پنل‌های خورشیدی همزمان با تولید برق خنک بشن و میزان بازدهی بالاتر بره. به این ترتیب ایده ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی شناور رو مناسب دونستن. در این نیروگاه‌ها پنل‌های خورشیدی رو بر روی سطوح آبی مثل دریاچه‌ها نصب می‌کنن. این دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران آبشور بعضی از دریاچه‌ها را مخرب پنل‌های خورشیدی دونسته و گفته که با توجه به کم آبی کشور استفاده از نیروگاه‌های شناور یه رویکرد مناسبه چون که علاوه بر تولید برق مورد نیاز از تبخیر آب دریاچه‌ها هم جلوگیری میشه که در شرایط خشکسالی امروز کشور بسیار با اهمیته. دکتر قاسم‌پور نیروگاه‌های خورشیدی شناور رو یکی از راه حل‌های مناسب برای گذر از پیک مصرف برق دونسته و گفته که با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور باید عزم ملی برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر وجود داشته باشه که البته فرهنگ‌سازی و آگاه بودن مردم نسبت به این موضوع در استفاده بهینه از اون بسیار دارای اهمیته. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران
رهاوند
در صفحه دوم این مجله از یکی از دستاوردهای علمی کشورمون بشنوید. یک شرکت فناور موفق به ساخت و صادرات داروی ضد میگرن شد. یک شرکت دانش بنیان دارویی در کشورمون موفق به ساخت و صادرات قطره گیاهی تاناستوم به عنوان داروی ضد میگرن شد. علی اصغر ساعدی از مدیران این شرکت دانش بنیان فعال در زمینه تولید و فراوری گیاهان داروی ایران تصریح کرد در تابستان امسال با تایید گمرک موفق به صادرات قطره تاناستوم با کارکرد ضد میگرن دارای مجوز سازمان غذا و دارو به کشورهای آلمان و عراق شدیم. وی وجود ماده مؤثره که رقمی از بابونه است در تولید داروی ضد میگرن رو یکی از دلایل استقبال آلمانی ها از این قطره گیاهی عنوان کرد و گفت بذری که در بخش کشاورزی کار کشت اون انجام میشه تنها در ایران از سوی این شرکت دانش بنیان صورت میگیره. وی خاطر نشان کرد آلمان یکی از کشورهای پیشرو در تولید و مصرف محصولات طبیعیه و در حال حاضر 70% مصرف داروها در کشور آلمان گیاهی و طبیعیه. این فعال دانش بنیان افزود طی 2 ماه آینده قرص این قطره دارویی گیاهی ضد میگرن نیز وارد بازار خواهد شد. ساعدی اعلام کرد این شرکت دانش بنیان کیفیت محصولات خود را حاصل نظارت علمی بر انتخاب و کشت بذر مناسب تا فراوری می‌داند و متعهد به بهبود مستمر کیفیت محصولات ایرانی و گشودن افق‌های تازه در صادرات غیر نفتی است. شما همچنان شنونده مجله البی رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید.
نام خدا، سلام. من کیان روحانکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم و تصمیم داریم که در مورد گردشگری، تبعاتش و خصوصا اقتصاد گردشگری صحبت کنیم. حالا چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ چون که هر ساله 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری نامگذاری شده. توسط سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد هر سال 27 سپتامبر رو به عنوان روز جهانی گردشگری جشن میگیرن. هدف هم اینه که سطح آگاهی در مورد گردشگری در جامعه جهانی بالا بره و نشون بدیم که چطور گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر دنیا اثرگذاره. کما اینکه در این برنامه و برنامه‌های آینده می‌خوایم به همین مهم بپردازیم. بنابراین ما به پیشواز و استقبال این روز پیشاپیش رفتیم و می‌خوایم این سری از برنامه رهاورد رو در این هفته به این مقوله اختصاص بدیم. اما بد نیست یک تاریخچه خیلی کوتاه از توریسم یا گردشگری خدمتتون عنوان کنم. البته باید بدونیم که در ادبیات تخصصی این رشته واژه‌های بازدید کننده یا ویزیتور و گردشگر یا توریسم تفاوت با هم دارند. گردشگر بومی، گردشگر ورودی، گردشگر خروجی، گردشگر بین المللی، همه اینها در ترمینولوژی یا فرهنگ اصطلاحات گردشگری معنای خاص خودشون رو دارن که در این برنامه قصد پرداختن به اونها رو نداریم و نمی‌خوایم خیلی به مطالب تخصصی بپردازیم. اما میدونیم که مسافرت کردن و جابجا شدن تاریخی داره به اندازه تاریخ زندگی انسان‌ها. گردشگری نوین با انقلاب صنعتی در قرن 19 پدید اومد و مدت زیادی ویژه نخبه‌ها و اشراف و طبقه خاص بود. با توسعه صنعتی و تصویب قوانین اجتماعی مثل قانون استفاده از مرخصی با حقوق، گردشگری هم به عنوان یک پدیده عام برای همه مردم شناخته شد و بعد از جنگ جهانی دوم بود که رشد چشمگیری پیدا کرد. تمام بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی تحت تأثیر گردشگری قرار گرفتند. در عصر حاضر هم توریسم یکی از بزرگترین صنایع دنیا و وابسته به بخش عمده‌ای از اقتصاد جهانیه که این پدیده از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی با زندگی انسان‌ها و دولت‌ها واقعا در هم آمیخته شدند. لازم به گفتن نیست و شاید کمی تکراری باشه که میدونیم در واقع گردشگری به خاطر برخورداری از توانمندی‌های بالایی که داره در خلق و ارتقاء توسعه ملی، منطقه‌ای و شهری و روستایی همیشه مورد توجه و ستایش بوده. لوئیس ترنر گردشگری رو امیدبخش‌ترین و پیچیده‌ترین صنعتی میدونه که جهان سوم، خصوصا جهان سوم، یعنی تأکیدش بر این کلمه است، با اون روبروئه. حالا در ادبیات توسعه امروزه به جای جهان سوم از در حال توسعه یا کشورهای کمتر توسعه یافته به خاطر اون بار ارزشی کلمه استفاده میکنن. لوئیس ترنر معتقده که گردشگری بیشترین قابلیت رو برای جانشینی بقیه صنایع درآمدزا داره. البته به خاطر اهمیت اقتصادی گردشگری نباید از بقیه ابعاد اون، خصوصا بُعد فرهنگیش، غافل باشیم. به عنوان مثال گرایش مردم جهان برای پیدا کردن آسون‌ترین و مؤثرترین راه برای گفتگوی فرهنگ‌ها با همدیگه باعث شده تا نقش گردشگری در این تعاملات هر روز حیاتی تر بشه. از لحاظ سیاسی هم گردشگری اهمیت زیادی داره، چرا که انسان‌ها از تجارب تلخ و شیرین حکومتداری در طول تاریخ در تمدن‌های مختلف بهره‌مند میشن و در واقع با بست حوزه دیدشون روابط سیاسی تمدن‌ها بر پایه تفاهم ملل قرار میگیره و این روابط اقتصادی و سیاسی متعادل تر بشن در سطح بین الملل. از جنبه دینی هم که نگاه کنیم، در دین خودمون، دین مبین اسلام یا بقیه ادیان هم اهمیت سیر و سیاحت بسیار زیاده و بر اون تاکید ویژه‌ای شده و قرآن شاید نخستین کتابی باشه که اهمیت سیر و سیاحت و گردشگری رو به وضوح و به تفصیل به مردم نشون داده، به طوری که 13 آیه شریف قرآن درباره سیر و سیاحت و زمینگردی و گردشگریه. احتمالاً باز هم این رو زیاد شنیدید که کشور ما در این بین جایگاه ویژه‌ای داره. در واقع توجیه منطقی داره که اگر ما در کشورمون گردشگری رو به عنوان یکی از پایه‌ها و محورهای اصلی توسعه قرار بدیم، چرا که ما، یعنی ایران، با داشتن پیشینه تاریخی و طبیعی غنی از چندین نظر، از نظر تنوع طبیعی و آب و هوایی جزء 5 کشور برتر جهان قرار داره، از نظر جاذبه ها و منابع تاریخی فرهنگی رتبه 10 در بین کشورهای دنیا رو داره. حالا با داشتن این ظرفیت های بالقوه و این پتانسیل ها، چرا صنعت گردشگری ما حال و روز خیلی خوشی رو نداره؟ نکته مهمیه که باید مورد ارزیابی قرار بگیره. در واقع صنعت گردشگری در ایران و میزبانی از گردشگرهای خارجی بدون رونق پیگیری میشه. در سالهای اخیر تقریبا در هر ماه تنها 170 هزار نفر مسافر خارجی به کشور سفر کرده، در حالی که کشور ترکیه در همون سال هر ماه میزبان بالغ بر 2.5 میلیون گردشگر بوده. ایران هر سال حدود 1 میلیارد دلار بابت مسافرت اتباع خودش پرداخت میکنه. در واقع به تعبیر هر خانوار ایرانی که به طور متوسط 5 عضو داره، سالانه 85 دلار از سهم تولید ملی خودش رو بابت رونق این بخش به بازار جهانی توریسم میپردازه، بدون اینکه از این بازار سهمی ببره. حتی در خاورمیانه و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی OIC هم طبق آمارهای سالهای گذشته وضعیت خیلی جالبی رو نداشتیم. رقبای سرسختی مثل لبنان و اردن باعث شدن که جایگاه ایران در منطقه رو به انحطاط برده بشه. لبنان با رشد 37.6% رشد در تولید ناخالص داخلی از محل گردشگری برای رقبای خودش عرصه رو خیلی تنگ کرده. اردن، ترکیه، مصر، عربستان، امارات و سوریه به ترتیب به دنبال این کشورها هستند و سعی در گرفتن گوی سردمداری در خاورمیانه رو دارند، ولی ما همچنان در بیتوجهی و خوابی عمیق به سر میبریم. حالا در برنامه‌های آینده باز هم در مورد این مطالب و گردشگری اهمیتش و در واقع ماهیت اقتصادی صنعت گردشگری بیشتر صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه با من همراه بودید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاور. تازه ترین رویدادهای علمی رو در صفحه بعدی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره فراخوان ایده و استارتاپ‌های نانو بیوفناوری، محیط زیست، صنایع غذایی و نفته. مرکز نوآوری و شتابدهی نانو بیوفناوری پژوهشگاه علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، سومین فراخوان پذیرش ایده و استارتاپ نانو بیوفناوری، محیط زیست، صنایع غذایی و ازدیاد برداشت نفت رو اعلام کرده. علاقمندان تا 18 مهر ماه سال جاری برای ارسال ایده های خودشون مهلت دارند. شروع این رویداد آبان ماه امساله و به 3 تا طرح برتر جوایز اختصاص پیدا میکنه و همچنین فضای اداری و آزمایشگاهی در نظر گرفته میشه. دورهای آموزشی، خدمات پشتیبانی فنی، تدوین برنامه کسب و کار، معرفی به کارفرما و سرمایه گذار و کمک به تجاری سازی از جمله برنامه‌های حمایتی مرکز نوآوری و شتابدهی نانوبیو فناوری از استارتاپ هاست. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره آخرین مهلت ارسال آثار به 14 جشنواره بین المللی حرکته. 14 جشنواره بین المللی حرکت با میزبانی دانشگاه تهران برگزار میشه و امکان ارسال آثار در حوزه های رقابتی مختلف و طبق ضوابط دستورالعمل جشنواره